نرخ برابری دلار آمریکا روز یکشنبه به 12800 تومان رسید. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران پیشتر متوسط نرخ دلار در 3 ماه گذشته را 11400 تومان اعلام کرده بود. افزایش نرخ دلار در طول روزهای گذشته پس از افزایش 200% قیمت بنزین در 24 آبان ماه صورت گرفته است. این در حالی است که خبرگزاری ایرنا به نقل از اسقر سمیعی رئیس هیئت مؤسس کانون صرافان اعلام کرد بهای دلار تابع نرخ بنزین نیست. به گزارش رسانه‌های ایران، قیمت سکه و طلا نیز روز یکشنبه افزایش یافت و قیمت سکه طرح جدید به 4,250,000 تومان رسید. شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران روز یکشنبه در پیامی به مردم ایران گفت درد مردم بیش از آن که قیمت بنزین باشد کرامتی است که از دست رفته اش می‌بینند. آقای پهلوی اضافه کرده که تنها راه رهایی نه صندوق‌های به گفته او دروغین رأی که در باهم بودن در خیابان‌های ایران است. به گفته رضا پهلوی هرچه این جنبش ملی حق طلبانه بزرگتر و گسترده‌تر شود، امکان سرکوب آن برای به گفته او فرقه تبهکار و فاسد سخت‌تر و سخت‌تر خواهد بود. ایران از روز 24 آبان شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای به افزایش قیمت بنزین بود که در جریان آنها شعارهای تند سیاسی علیه رهبران جمهوری اسلامی سر داده شد. این اعتراض‌ها تا کنون چندین کشته بر جای گذاشته و صدها نفر نیز بازداشت شدند. و رسانه‌ها در ایران می‌گویند دوشنبه مدارس در تمام مقاطع تحصیلی در شهرهای شیراز، نجف‌آباد و کازرون تعطیل است. شورای تامین استان اصفهان کندی و اختلال تردد در شهرستان نجف‌آباد را عامل تعطیلی مدارس این شهر اعلام کرده است.
در مورد تازه ترین رویدادها در رابطه با اعتراضات در ایران خواهیم شنید. تظاهرات گسترده و فراگیر ایران و برخوردهای خشن با آن. آیا تیراندازی به تظاهر کنندگان غیر مسلح با گلوله های جنگی قابل توجیه است؟ آیا دستور مافوق سبب رفع مسئولیت می شود؟ همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. در مورد تازه ترین رویدادها در ارتباط با اعتراضات در ایران از وحید پوراستاد همکارم خواهیم شنید که همکنون اینجا در استودیو در کنار ماست. وحید، تازه ترین خبرها چیست؟
بله، همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدیم، اعتراض ها به 100 شهر ایران کشیده شده. برخلاف اینکه تا دیروز اعلام میشد 40 یا 50 شهر، امروز 100 شهر رو در بر گرفته. اعتراض ها داره به شیوهای مختلف صورت میگیره، یا اعتراض ها بسیار آرامه و فقط راهپیمایی هست، یا بستن بزرگراه توسط مردم، توقف خودرو در خیابان یا راهپیمایی در داخل خیابان‌ها صورت می‌گیره. در برخی مناطق تصاویر وجود داشته که نشون میده یک کامیون داره مثلا ماسه در جاده خالی می‌کنه که راهبندان بشه، یا همچنین میشه مثال زد آتش زدن تصاویر برخی از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله شیوه‌ای است که برخی از معترضین به کار گرفتن.
شاهد اعتراضات زیادی به صورت پراکنده از دیشب بودیم. تجمع مردم در اطراف پمپ بنزین ها و درگیری های لفظی با مامورین امنیتی. از امروز شاهد راهبندان های بسیار زیادی بودیم. مردم اتومبیل هاشون رو در خیابون ها پارک کرده بودن، صف های بسیار طویل اتومبیل و بستن بسیاری از خیابان ها و اتوبان ها و تجمعات و شعارهایی مثل پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده.
شعار مختلفی هم همچنان که این شاهد عینی برای ما میگفت مردم میدن بنزین گرون شده، فقیر فقیرتر شده، یا شعارهایی میدن علیه کمک‌های جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه نظامی در فلسطین و لبنان یا خود حکومت سوریه. ولی اعتراض‌ها فقط در بین مردم عادی نبوده. امروز در دانشگاه تهران هم دانشجوها برای ساعاتی دست به تجمع زدن و شعارهای مختلفی رو میدادن، از جمله اینکه پول نفت گم شده، خرج بسیجی شده. اعتراض ها در بازار تهران هم امروز مشاهده شد. دبیر کل جامعه انجمن های اصناف بازار گفته بود ترجیح بازاریان برای تعطیلی موقت کسب و کار خودشون به دلیل نگرانی از احتمال تخریب و آتش زدن مغازه‌ها بوده و میشه گفت که امروز به نوعی بازار تهران هم بسته بوده.
این هم گارده ویژه تشریفشون رو آوردن.
نکته که وجود داره، برخی خبرگزاری های اصولگرا مثل فارس میگن تجمعات و میزان آسیب اموال عمومی در برخی شهرها مثل خوزستان، تهران و بزرگ، فارس و کرمان زیاد بوده. گفته میشه به بانک ها آسیب رسیده، به برخی از فروشگاه های بزرگ. مثلا سایت عصر ایران اعلام میکنه که در شهر کرج فروشگاه زنجیره‌ای افق، کوروش، رفاه، امیران به آتش کشیده شده، اما برخی از شاهدان عینی به ما میگن که مشاهداتشون نشون میده برخی از خود ماموران دست به چنین اعمالی زدن.
شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم، کلانتری مالی آباد داره شلیک میکنه به مردم، کلانتری مالی آباد مردم داره زیر تیر، مردم با تیر زدم، مردم با تیر زدم، مردم با تیر زدم.
وحید، اگر بتونی بهمون بگی که تعداد کشته ها چند؟
همچنان که گفته شد 3 نفر رو به صورت رسمی مقامات دولت جمهوری اسلامی اعلام کردن، 1 نفر در سیجان، 1 نفر در شهریار و 1 نفر در کرمانشاه. اما آمارها بیش از این رو نشون میده. برخی نهادهای حقوق بشری این آمارها رو چند برابر اعلام میکنن که میتونیم خیلی کوتاه. خب نکته آخرم من بگم که 100,000 نفر خبرگزاری فارس اعلام میکنه که بازداشتن، اما مقام های رسمی آمار دقیق بازداشتگان رو اعلام نکردن.
سپاسگزارم از وحید پوراستاد. میشنیدیم و در همین رابطه و گستردگی اعتراضات در ایران از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان بشنویم.
با اینکه سیاست سانسور در جمهوری اسلامی و مهمتر از اون قطع کامل اینترنت و شبکه‌های ارتباطی آنلاین با خارج از کشور باعث شده ما هنوز اطلاعات دقیقی نداشته باشیم، اما در همین حد اخباری که منتشر شده با یقین میشه گفت که ابعاد اعتراضات دیروز بسیار بزرگتر از حدی بوده که ما تا دیروز تصور میکردیم، حتی بزرگتر از اعتراضات دیماه 96 بوده. خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران و بسیج هست اذعان میکنه که در بیش از 100 شهر اعتراض بوده، در یک استان میگوید فقط 100 بانک با آتش کشیده شده. تعداد کشته ها هرچند به صورت رسمی رسانه های مثل شما که به صحت اخبار دقت میکنن نمیتونن تایید کنن، اما تخمین زده میشه حدود 36 نفر هست و در بسیاری از این موارد از شلیک مستقیم استفاده شده. به گفته یک نماینده مجلس فقط 70 نفر دیروز در شهریار مجروح شدن که تعداد قابل ملاحظه ایشون گلوله بهشون خورده بود. برای من در یک کلام میتونیم بگیم که اتفاقی که دیروز افتاد، مشخصا از پیروز شروع شد و دیروز اوج گرفت و شعله ور شد، یک قیام همگانی، یک خیزش همگانی در سراسر کشور بوده و برخوردی که حاکمیت کرده یکی از خشنترین و غیر قابل فهمترین و عجیبترین برخوردهای تند حکومت با معترضان در یکی دو دهه اخیر محسوب میشه.
آقای مهدوی آزاد، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که آمریکا از اعتراضات مردم ایران حمایت میکنه. این حمایت از دیدگاه شما به چه معنا خواهد بود و چگونه کمکی است به معترضان در ایران؟
میدونید که در طول این اعتراضات ما هیچ شعاری به نفع آمریکا یا علیه آمریکا نشنیدیم. در داخل آمریکا هم عمده مقامات آمریکایی در این زمینه تقریبا سکوت کردن، مخصوصا آقای ترامپ که برخلاف معمول تا الان هیچ توییتی نکرده. با آقای پومپئو یه توییت قدیمی رو ریتوییت کرد، دو سه تا توییت در مورد حوزه حمایت از ایران از تروریسم کرد. آمریکا الان مشکلات داخلی خودش رو داره، مسئله استیضاح آقای ترامپ هست، خود آقای رئیس جمهور ترامپ امروز برای چک سلامتیش رفت به یک بیمارستان در واشنگتن، سیاستمداران دموکرات که اساسا سکوت کردن. یه مشکل دیگه هم هست، اخبار قطعی و دقیق ندارن. منتها به حمایت آمریکا به صورت کلاسیک همون حمایت روحی و معنوی میتونه باشه که در خیلی از موارد کشورهای سرکوبگر رو نگران میکنه از برخورد بی‌محابا. حالا البته مسائل تکنیکی و فنی هم مطرح هست. سالهاست بحث اینترنت رایگان یا اینترنت ماهواره‌ای یا شکلی از اون مطرح هست. سفیر آمریکا در برلین آقای ریچارد گرنل این رو مطرح کرده بود، بعد گفت که آمریکا امکان فنی این مسئله رو داره و به طور مرتب با وزارت خارجه و کاخ سفید در تماس بوده. اونها گفتن ما متمرکزیم روی ایران و داریم تلاش میکنیم. من فکر میکنم شاید یکی از بزرگترین کمک‌هایی که آمریکا میتونه بکنه مسئله فنی است و در غیر این صورت فکر میکنم یکی از بزرگترین کمک‌ها این هست که عملاً هیچ کاری نکنه، چون همین الان هم معترضان ایران، معترضان عراق، معترضان لبنان که علیه علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی شعار میدن، همین الان بدون اینکه هیچ رابطه‌ای هم داشته باشن تحت اتهام جمهوری اسلامی هستن که مزدور هستن.
آقای مقتدی آزاد، دانشجویان به طور معمول نقش فعالی همونجوری که میدونید در اعتراضات در تمامی این سالها داشتن. با توجه به اینکه روز یکشنبه تجمع اعتراضی در دانشگاه‌های تبریز، تهران و شیراز برگزار شده، تصور می‌کنید آیا این هم ابعاد گسترده‌تری پیدا خواهد کرد؟
ببینید، هم در اعتراضات دیما، هم سال گذشته تابستان 97 که بازار اعتراض کرد، موج بزرگی از بازداشت دانشجویان، فعالان دانشجو شروع شد. نشون میده حاکمیت به شدت نگران خیزش جنبش دانشجویی و پیوستن اونها به معترضان هست. ما حالا بعد از دو سال این بار نشانه هایی رو از اعتراضات دانشجویی داریم میبینیم. اگر حکومت با ابزارهای وسیعی که داره اینها رو رها مهار نتونه بکنه و این اعتراضات وارد فاز تازه‌ای بشه، اصلا فصل تازه‌ای رقم میخوره. ورود جنبش دانشجویی به این اعتراضات نه تنها ابعادش رو بسیار گسترده میکنه، از نظر محتوایی اعتراضات رو به شدت سیاسی میکنه و این ناگهان یک شبه متوجه کلیت حکومت رأس هرم قدرت خواهد کرد.
دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی رو میشنیدیم که ساکن آلمان است، در مورد اعتراضاتی که روز جمعه به دنبال 3 برابر شدن بهای بنزین آزاد در ایران آغاز شد و هر ساعت بیشتر شکل ضد حکومتی به خود میگیرد. و ما بریم و تحلیل شما شنوندگان خوبمون رو بشنویم.
یه پیام داشتم برای خامنه ای، میخواستم بهشون بگم شما که امروز میاد تو تلویزیون صحبت میکنین، اگه خوب به صدای ملت گوش کنین اصلا راجع به بنزین دیگه صحبت نمیشه، همه مشکلشون با جمهوری اسلامی و شما و آقای روحانی و دار دسته شما هستش و آخوندا. خوب به صدای ملت گوش کنین، ملت جونشون هم واسه این گذاشتن کف دستشون. راجع به مسئله بنزین دیگه نیستش، مسئله راجع به کشور و کشورداریه.
اگر امریکا، اگر آقای ترامپ، آقای پومپئو در کنار مردم ایران هستن یا دولت امریکا، از تکنولوژی خودشون استفاده کنن، از طریق ماهواره هایی که در اختیار دارن بتونن ارتباط اینترنتی برای مردم ایران رو میسر بکنن و در توانشون هست که این کارو بکنن. با تشکر از رادیو فردا.
عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. شب و روز در اختیار شماست. خاموش نمونید. از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. نگید که صداتون به جایی نمیرسه، که میرسه. 00420221122112. و ما، آیا تیراندازی به تظاهر کنندگان غیر مسلح با گلوله‌های جنگی قابل توجیه روشی که جمهوری اسلامی برای مقابله با تظاهر کنندگان در ایران پیشه کرده؟ آیا دستور مافوق سبب رفع مسئولیت از شخص تیرانداز میشه؟ بشنویم از کاوه موسوی، حقوقدان در بریتانیا.
به طور قطع بدون کوچکترین مکس من اخطار میکنم به تمام کسانی که در نیروهای انتظامی هستند، به سران سپاه پاسداران، به سران نیروهای انتظامی، به سران بسیج، که شما فردن و شخصا مسئولیت کیفری دارید. قانون اساسی وقتی سپاه پاسداران رو تعریف شده در ماده 150 ببینید، آیا واقعا کارایی که امروز دارید تو خیابونا با مردم میکنید آیا منطبقه با اون قانون اساسی؟ که قانون اساسی خودتونه. آیا اصل 27 قانون اساسی صریحا اجازه راهپیمایی مسالمت آمیزی به مردم داده یا نداده؟ چون با این کار نه تنها قوانین خودتون رو دارید زیر پا میذارید، نتیجه بار کیفری قوانین خودتون رو روی شونتون هست، بلکه خیلی مهمتر، چون این رژیمتون رفتنیست و چون رفتنیست نگران زیاد ما نیستیم که این قانون این مملکت خودتون چی میگه. بار قانون جنایی بین المللی مشمول فرد شما میشه. چون در نظر بگیرید رو کره زمین میخواید زندگی کنید یا نه، در این رژیمی که داره میره شک نکنید تو خود ایران محاکمه خواهید شد. اگر پاتون هم از ایران بذارید، ما همونطوری که دیدید حمید نوری رو بعد از 31 سال ما گرفتیم به خاطر جنایاتی که در زندان رجای شهر امروز گوهردشت اون روز مرتکب شده بود. آیا تصور میکنید از چنگال قانون خواهید پرید؟ میتونید فرار کنید؟ دارم بهتون میگم، از شما دعوت میکنم، نظر به اینکه این اختیاریه رو من به عنوان حقوقدان بهتون دادم، نظر به اینکه از نظر قانونی دیگه جای تردیدی نمیتونه باشه که شماها مسئولیت کیفری فردی دارید. اون دورانی که میگوتن المأمور و معذور گذشته، دیوان نورنبرگ اینو یکی از اساس اصلی قانون جنایی بین‌المللی کرده. کسی که فرمان میده فقط مسئول نیست، اون کسی که فرمان غیر قانونی رو اجرا میکنه او هم مسئوله. فرد شما در دنیای اینترنتی شناخته میشین. امروز سرگور جمشیدی از کلانتری که من یه رو پیش توی تلویزیون گفتم اسمشو، الان به ما معرفی شده. این آقا الان پرونده داریم بهش باز میکنیم. من از شما تقاضا میکنم، تمنا میکنیم از دستور آتش روی مردم تمرد کنید، سلاحتون رو بزنید زمین، بیاید به آغوش مردم. تردیدی نکنید که اگر به آغوش مردم بیایید خواهید دید قویان و بسیار گرم ازتون استقبال میکنن. این من اختیاریه‌ای که من دارم به سران میدم، به فرد نیروهای نظامی دارم میدم. اینو فراموش نکنید. این رژیم رفتنی است، این رژیم پایدار نیست، این رژیم 95% مردم مشکل جدی باشه، مشکل نه فقط با حکومت، مشکلش اینه که برای زندگی روزمرهشون به این نتیجه رسیدن که با بقای این حکومت نمیتونن مشکلات روزمره شام شب بچه‌هاشون تهیه کنن. من مطمئنم شما در زندگی اجتماعیتون میدونید، میبینید همسایه هاتون، دوستان بچه هاتون، دوستان خانواده هاتون که با این مشکلات روبرو هستن. بیایید و موقعیت قانونی خودتون رو در نظر بگیرید، هر چه زودتر بیایید به ملت ملحق بشید، چون اگر نشید این بار قانونی داره و دیگه فردا نمیتونید بگید من دستور داشتم و نمیتونید بگید من قانون داخلی مملکت داشتم اجرا میکردیم. بر حسب فرض محال که این قانون داخلی مملکت باشه که نیست، اگر همین باشه به شرط اینکه قانون داخلی مملکت مغایرت داشته باشه با قانون جنایی بین المللی، شما مسئولیت کیفری فردی از اون برداشته نمیشه. شکنجه ممنوعیت جهانی داره. شکنجهگر تعریفش در قانون بین الملل دشمن نسل بشره.
آقای موسوی، از دیدگاه شما برای مستند کردن افرادی که دست به کشتن معترضان میزنن چه باید بکنن مردم؟
ببینید، من پیام به مردم نیست که جنایتی که در گوهردشت 31 سال پیش به وقوع پیوست و جنازه ها را هنوز پس ندادن، دادیارا و پاسدارایی که در اونجا داشتن جنایت میکردن زیر اسم دروغی بودن، افراد خانواده ها را هم کشتن یا مردن از بین ببرن، ما تونستیم اونقدر سند جمع کنیم که یک دادگستری ماورا مستقل در سوئد قانع کنم که بیان و این آقای حمید نوری بگیرن. دیگه اگه وضع اونه وای به حال شماها، در دوران اینترنت، در دورانی که عکس ازتون میشه گرفت، در دورانی که راحت میشه با چند تا تحقیق در اینترنت عمیق حتی قبض پرداخت پولی بکر حقوق شما رو پیدا کرد. من پیغام به شما، به نیروهای مسلح، به نیروهای سرکوب، به نیروهای بسیج، به نیروهایی که الان تو خیابونا دارن قتل عام میکنن، این که خیال نکنید که شما شناسایی نمیشید. هر چه زودتر به آغوش ملت برگ بیایید بار جناییتون کمتر خواهد بود.
از کاوه موسوی، حقوقدان در بریتانیا میشنیدیم. و ما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر افزایش قیمت بنزین روز یکشنبه حمایت کرد. پس از حمایت رهبری از افزایش قیمت بنزین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح خود مبنی بر لغو افزایش قیمت بنزین را پس گرفتند. بیشتر بشنویم در مورد مسائلی که روز یکشنبه اتفاق افتاد از همکارم رضا حقیقت نژاد.
هم نمایندگان مخالف دولت در مجلس و هم نمایندگان حامی دولت در مجلس گفته بودند که ما طرح میدیم که فوراً این طرح سران قوا، طرح مسبب سران قوا برای افزایش قیمت بنزین لغو بشه. آقای زلنوری که یک نماینده اصولگرای مخالف دولته گفته تلفنی با یه سری نمایندگان صحبت کرده و یه طرحی رو تدوین میکنه که این طرح افزایش قیمت لغو بشه. آقای محمود صادقی که عضو فراکسیون امید هست گفته بود که اینها هیئت رئیسه‌شون یه جلسه فوق‌العاده گرفتن، طرحی دادن که این افزایش قیمت لغو بشه و هر گونه ممنوع افزایش قیمت با تصویب مجلس صورت بگیره. این تحرکاتی بود که دیروز عصر و دیشب انجام میشد، ولی صبح امروز که آقای خامنه‌ای در درس خارج فقهش اومد حمایت کرد و گفتش که تصمیم سران قوا باید اجرا بشه، نمایندگان اصلاح طلب اعلام کردند که اون طرحشون رو از دستور کار خارج کردند و نمایندگان اصولگرا هم که دیگه اصلا حرفی به میون نیوردن، بنابراین کلا دیگه مجلس این بحث رو کنار گذاشت. در مقابل یه دی از نمایندگان که همون اصولگرایان هم بیشتر هستن، اینها گفتن که به مدیریت آقای لاریجانی در این زمینه اعتراض دارن، آقای لاریجانی نماینده ها رو در جریان قرار نداده و این فرایند منتهی به تصویب و ابلاغ رو به اونها گزارش نداده و قصد دارن استیضاح بکنن آقای لاریجانی رو، که حالا این بعیده که به نتیجه برسه در این ماهای پایانی مجلس. یه گروه دیگه از نمایندگان که 12 نفر بودن، اونها گفتن که اصلاً از آقای روحانی سوال بکنن بیانش در مجلس و بگن که چرا این در این موقع تصویب شده، چرا اصلا این قیمت ها رو اعلام کردید و چرا به 60 میلیون نفر یارانه میدید، به 25 میلیون نفر یارانه نمیدید، که حالا چون فرایند سوال از رئیس جمهورم خیلی طولانیه، معلوم نیست که اصلا به این مجلس برسه. و در نهایت چند نفر از نمایندگان، یکی نماینده بوکان بود که گفته که استعفا میدم، آقای صادقی نماینده تهران هم حرف استعفاش بوده، اسامی دیگه هم اعلام شده، ولی به نظر میرسه حتی این بحث های اعتراض و استعفا هم الان خیلی جدی تلقی نشه، نیازمند بررسی مجلس هست و شاید برخی از این نمایندگانی که حرف از استعفا میزنن چون الان حرفی ندارن در مقابل مردم، میخوان به این طریق در سانه انتخابات برای خودشون یک اعتباری در میان مردم کسب کنن و بگن که ما حرکت نشون دادیم، اعتراض کردیم و منفعل نبودیم.
آقای حقیقت نژاد، رهبر جمهوری اسلامی معترضان رو اشرار نامیده. تحلیل شما از این تعریف و صفتی که برای معترضان به کار رفته و پیشتر هم بارها شنیده شده چه هست؟
حداقل دو تا بحث رو میشه گفت. یکی این بحث معطوف به سابقه و رفتار آقای خامنه ایه که هرگاه یک اعتراضی در ایران رخ داده اومده با همین الفاظ، یعنی یک بار به مردمی که معترض بودن گفته اراذل و اوباش، یه بار گفته میکروب سیاسی، یه بار گفته فریب خورده و مفلوک، بعد گفته فتنه‌گر، این دفعه گفته اشرار. بنابراین همیشه با همین لحن مردم معترض رو خطاب قرار میده و این اولین بارش نیست که اونها رو با این لحن خطاب قرار میده یا اونها رو مثلا عامل دشمن تلقی میکنه. یک بحث دیگه هم هستش که وقتی که رهبر جمهوری اسلامی مردم معترض رو با این عنوان خطاب میکنه و میگه اشرار، به نوعی داره تهدیدشون میکنه و از سوی دیگه دست مقام های امنیتی و قضایی رو برای برخورد سخت‌تر و تندتر با مردم باز میگذاره، چون وقتی که رهبر میگه اشرار، فرمانده نیروی انتظامی هم همین رو تکرار میکنه، فرمانده مقام‌های امنیتی سپاه، دیگران هم همین رو تکرار میکنن و مقام‌های قضایی هم میگن میان اینا اشرار بودن و همین بهانه میشه برای برخورد و محاکمه و مجازات مردمی که به افزایش قیمت بنزین معترض بودن.
از رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
عزیزان، یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. حالا که در برخی از نقاط ایران با قطع اینترنت روبرو هستید، شماره پیامگیر ما را از یاد نبرید. 00420221122111 و خاموش هم نمانید، دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. الان بریم و بشنویم از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
در رقابت‌های وزنه‌برداری جام نعیم سلیمان‌اغلو در ترکیه روز یکشنبه در بخش زنان پریسا جهانفکریان نماینده ایران در دسته فوق سنگین با رکورد مجموع 197 کیلوگرم چهارم شد. پیش از این در این رقابت‌ها الهام حسینی دیگر بانوی وزنه‌بردار ایران در دسته 76 کیلوگرم با کسب نشان برنز نخستین مدال وزنه‌برداری زنان ایران در تاریخ این رشته را برای این کشور کسب کرده بود. برخی از مربیان سابق تیم ملی فوتبال ایران فدراسیون فوتبال این کشور را عامل ناکامی اخیر تیم ملی و شکست در برابر تیم‌های بحرین و عراق می‌دانند. با وجود گذشت چند روز از باخت تیم ملی فوتبال ایران برابر عراق و سخت شدن صعود ایران به جام جهانی 2022، واکنش به بازی ضعیف تیم ایران مقابل تیم‌های بحرین و عراق در رسانه‌های داخلی ادامه دارد. ناصر ابراهیمی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن انتقاد از تاکتیک بازی تیم ملی ایران برابر عراق گفته افتضاح فعلی فوتبال ملی ایران بر عهده مدیران بی‌لیاقت فدراسیون است. از سوی دیگر چند تن از اعضای کمیته‌های مختلف فدراسیون فوتبال از جمله مرتضی محسس عضو کمیته فنی این فدراسیون در گفتگوهایی هماهنگ شده با هدف تلطیف کردن فضای فوتبالی و کاهش فشار روی فدراسیون فوتبال ضعف تیم ملی فوتبال ایران را نه به دلیل پشتیبانی‌های ضعیف بلکه به خاطر عملکرد فنی مارک ویلموتس سرمربی این تیم دانستند. در پی اعتراضات مردمی چند روز اخیر در برخی از شهرهای ایران بیشتر رقابت‌های ورزشی لغو شد. فدراسیون والیبال روز یکشنبه با انتشار خبری کوتاه بدون ذکر علت همه بازی‌های هفته ششم لیگ برتر والیبال را که قرار بود در شهرهای ارومیه، آمل، مریوان، گنبد، اردکان و تهران برگزار شود لغو کرد. همچنین سازمان لیگ فوتسال هم بعد از استعلام از مسئولان برخی از استانها اعلام کرد از 7 مسابقه هفته 17 لیگ برتر فوتسال فقط 2 بازی در شهرهای ساوه و مشهد برگزار می شود و مسابقات در شهرهای ساری، کرمانشاه، اصفهان، ورامین و بهبهان لغو شده. و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا روز یکشنبه طی حکم سنگینی باشگاه ماشینسازی تبریز را به دلیل پرونده مالی لوسیانو پریرا بازیکن برزیلی سابق تیم فوتبال این باشگاه از 3 پنجره نقل و انتقال محروم کرد.
از فریبرز غریب میشنیدیم. عزیزان، هر آنچه که دیده اید در کوی و برزن و کوچه و خیابانتان با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و به گوش سایر شنوندگان برسونید. 00420221122112. خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
این صدای زنی است که مردم را به آرامش فرا می‌خواند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. تصاویر زنی سفید پوش که در میانه اتوبانی در تهران جلوی اتومبیل ها را میگیرد و از آنها میخواهد که به اعتراضات بپیوندند. تصویر زنی که در خرم آباد در میان جمعیت ایستاده و از آنها میخواهد که به اموال عمومی آسیب نزنند. تصویر زنی که ماسکی سفید بر صورت زده و در اعتراضات شرکت کرده. تنها 3 روز پس از آغاز اعتراضات در مورد افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ایران، شبکه‌های اجتماعی پر شده از تصاویر زنانی که به اعتراضات پیوستند. در برنامه این هفته صدای دیگر همراه با امین بزرگیان، جامعه شناس ساکن فرانسه، به بررسی حضور زنان در این اعتراضات می‌پردازیم. آقای بزرگیان، در 3 روزی که از آغاز اعتراضات گذشته داریم میبینیم که این بار حضور زنان حضور چشمگیریه. در ویدئوهای معدودی که از ایران منتشر شده تا پیش از قطع اینترنت به دست ما میرسید، ما حداقل در 3 مورد شاهد هستیم که زنان نمایش هایی از اعتراض رو اجرا کردن. زنی در نجف آباد کفن سفید بر روی خودش کشیده بود، قرآن بر سر خودش گذاشته بود و اعتراض میکرد. صدای این زن رو هم بشنویم.
مسئولی به داد این زنان که سرپرست خوار بارنده مردم بایستید تا کار من نتیجه بده، مردم مقاومت کنید تا کار من نتیجه بده.
علاوه بر این زن کفن پوش در نجف آباد، ما زنانی رو هم داشتیم هم در خرم آباد و هم در تهران که حضور کاملا واضح و مشخصی در برابر دوربین های مردمی داشتن. این بار به نظر شما خیلی حضور زنان زود و سریع اتفاق نیفتاد؟
به نظر من انتظار میرفت واقعا، هرچقدر جنبش اجتماعی سیاسی و حتی اعتراضی در کل به سمت شهرها و به سمت طبقه متوسط پیش بره، یعنی اونها رو در بر بگیره، زنها مداخله بیشتر و شدیدتری خواهند داشت. 88 ما اینو به وضوح دیدیم، در این دوره هم می‌بینیم، به خاطر اینکه یکم نشانه هایی اصلا این است که طبقه متوسط درگیر شده. اینکه زنها پیشگام اعتراضات هستند، نه در ایران، در تمام دنیا و در تمام اعتراضات دنیا که الان می‌بینیم، به خاطر اینکه زنها در واقع یک طبقه جنسیتی هستند که علاوه بر تمام مسائل و مشکلاتی که همه آحاد جامعه دارن، یک سرکوب مازادی رو هم تحمل می‌کنن و این سرکوب مازاد در واقع از طرف کل این نظام مردسالاریه و کل نظامیه که اونها هر روز لمس میکنن. انباشت نارضایتیشون و اعتراضاتشون و وضعیتشون بسیار پرتر از دیگر افراد جامعه است. خب در تمام این سالها زنان ایران از انقلاب 57 که حضور خیلی زیادی داشتن در انقلاب تا سالهای بعد که درس خوندن، دانشگاه رفتن، مشارکت داشتن، با تمام محدودیت ها و مشکلاتی که از حجاب گرفت تا قوانین بدوی گرفته داشتن، اما کم کم این آموزش و این تمرین کردن برای حضور مستمر و حضور اعتراضی در خیابان. و به نظر من این حضور نشون دهنده یک بلور جمعی که جامعه پیدا کرده.
آیه بزرگیان، یک نکته قابل توجه این هستش که هرچند شما گفتید که در واقع اعتراضات به سمت شهرهای بزرگ داره میره، ولی ما دو تا از جدی‌ترین اعتراضات رو در شهر خرم‌آباد و در شهر نجف‌آباد می‌بینیم که به نظر میرسه بافت این دو شهر بافتای اتفاقا کاملا سنتی و مثلا در نجف‌آباد بافت مذهبی هست. این به میدان آمدن زنان مذهبی تر رو چطور میشه تفسیر کرد؟
خیلی نکته خوبی اشاره کردید. جریاناتی در میدان فعالیت زنان به وجود اومد در این سالها که میخواست بگه که زنهای مذهبی یا زنهای سنتی بخشی از نظام سرکوب زنان توسط حکومت هستند، اینها هم خودشون حجاب و چادر رو اینا دارن، پس نمایندگی میکنن این نظام سلطه رو. در واقع یک شکافی رو میخواست بندازه بین سکولارهایی که طرفدار حجاب نیستن و زنان سنتی و مذهبی و یک جنگ. اتفاقا این چیزایی که مثلا در نجف آباد دیدیم، در شهرستانهای کوچک و آدمهای مذهبی میبینیم اعتراض میکنن با چادر و با حجاب و اینا، نشون میده که اینجوری نیست اصلا. به هیچ عنوان خواسته ها و دغدغه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی افراد میتونه فارغ از ایمان مذهبی یا دینی یا اعتقادات مذهبیشون عمل بکنه و عمل هم کرده. مثلا در انقلاب 57 دیدیم که اتفاقا این اعتقادات مذهبی کمک کرده به طغیانگریشون، به اعتراض داشتنشون، به حمله به نظام سیاسی رسمی. حضور زنهای مذهبی و حضور زنهای سنتی و اعلام خواست آزادیشون، حالا آزادی به هر معنایی که ما مد نظر داریم که در واقع همه اینا در ذیل مجموعه خواستای مدرن دسته‌بندی میشه، طبقه بندی میشه، نشون دهنده اینه که ما نباید، نه زنها، نه مردها، نه گروه‌های مختلف، نه اجتماعی رو بر اساس این چیزها طبقه بندی و حدگذاری مجددی بکنیم. و اتفاقا برعکسش هم هست. خیلی جاها می‌بینیم که زنهایی که مذهبی و سنتی هستن، مردهایی که مذهبی و سنتی هستن، در پیش قدم مبارزات سیاسی، اجتماعی و آزادی خواهانه است.
اما آقای بزرگیان، اگر یک نگاهی هم بکنیم به حضور زنان در بدنه حکومت، در ساختار حکومت، حتی 40 سال گذشته ما شاهد این بودیم که بیشتر زنانی اجازه حضور سیاسی پیدا کردند که مناسبات سیاسی دارن، اعضای خانواده افراد سیاسی هستند و به این دلیل درهای پست‌های سیاسی براشون باز شده و اجازه پیدا کردن که مناسبی رو در دست بگیرن. اعظم طالقانی با تمام فعالیت‌های سیاسی اجتماعی که داشت، باز هم در آخرین مراحل به عنوان دختر آیت الله طالقانی معرفی می‌شد و همینطور حتی در دوره اصلاحات خانم فخر و سادات محتشمی پور همسر آقای تاجزاده هستند و یا خانم معصومه ابتکار پدرشون از سیاسیون کهنه کار هست که هنوز هم ایشون در ساختار حکومت قرار دارن. اما در سال‌های اخیر داریم می‌بینیم که شرایط کمی عوض شده و فردی مثل پروانه میکنه سلحشوری میاد نماینده مجلس میشه، که به نظر میرسه که هیچ خط و مرز سیاسی برای خودش قائل نیست. من اشاره میکنم به توییتی که روز شنبه خانم سلحشوری به عنوان یکی از اولین نمایندگان مجلس که به موضوع افزایش قیمت بنزین اعتراض داشت منتشر کرد. در توییت خانم سلحشوری که من عین متن اون رو میخونم اومده: از وقتی بنزین گران شده مردم در تماس‌های مکرر ابراز نگرانی میکنند. هموطنان عزیز، مدت هاست مجلس در رأس امور نیست. این موضوع در جلسه سران سه قوه تصمیم گیری شده. همین یک رکن دموکراسی را نیم بند داشتیم که فاتحه آن هم خوانده شد. مجلس بعدی را تعطیل کنید. خودش اقتصاد مقاومتی است. خب این متن توییت یک نماینده مجلس است که از صد شورای نگهبان گذشته 4 سال نماینده مجلس بوده، و البته این تنها حرف تند خانم سلحشوری نیست. پیش از این بارها خطابه های خیلی تندی در مجلس داشته. چطور شورای نگهبان اجازه داده که زنانی چون خانم سلحشوری حالا به این جایگاه برسن، یا شجاعت خانم سلحشوری بعد از حضور در مجلس کسب شده؟
من فکر می‌کنم نمی‌شناختن. من فکر می‌کنم یک کسی مثل خانم سلحشوری ناشناس بوده، همونطوری که برای ما ناشناس بوده برای شورای نگهبان هم ناشناس بوده. من نمی‌دونستم که فرد مثلا چه حرفایی می‌خواد بزنه یا چیکار می‌خواد بکنه. نکته مهم اینه که در ادامه همین فرآیندی که من گفتم، اتفاقا می‌بینیم در این سال‌های اخیر زنان، حتی زنانی که وارد بخشی از حکومت شدن، مجلس، حتی دولت، خانم ملاوردی بود، اینها به مراتب بیشتر از مردان سیاسی ما به مراتب بهتر و بیشتر و دقیق‌تر از اونها صحبت کردن و خیلی تونستن بیش از اونها مسائل و دغدغه ها رو بیان بکنن و حرفی بزنن. حالا با همه نقص ها و محدودیت هایی که داشتن، من اونها رو نمیخوام نادیده بگیرم، اما این یه پیغام میده به ما که شما امروزه میبینید که بار خواسته های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما در وهله اول بردوش زنان قرار گرفته که اساسا نادیده گرفته میشدن. این زنانی که در همه این سالها نادیده گرفته شدن، بالاخص در حوزه سیاست، از کوچکترین منافذی که پیدا میکنن میتونن بیان اونجا حرفایی بزنن که همکاران مردشون نمیتونن انجام بدن. این مسئله جنسیت چطور اینجا دخیله؟ دقیقا به خاطر اینکه این زنها بیش از دیگران، بیش از همکارانشون در قوه مجریه یا در قوه مقننه یا هر جای دیگه یا در یه اداره حتی، این سرکوب رو به صورت عینی و ملموس تجربه کردن، به صورت انضمامی تجربه کردن. اینجاست که کوچکترین امکانی که پیدا بکنن برای حرف زدن، می‌بینیم که حرفاشون شجاعانه تر با شهامت بیشتریه. نکته اینه که این فرایند گسترش هم پیدا خواهد کرد. قطع به یقین ما هر چقدر بیشتر جلوتر میریم، زنان بیشتری سردمدار و رهبری خواهند کرد خواسته های سیاسی اجتماعی ما رو.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای تو گوشم، به حرفای تو قلبم، تو دستای تو عشقم، آرامش حال منی عشق، ایدئال منی، اما فقط مال منی عشقم. دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه. دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه. چه بخوای چه نخوای تو رو به دست میارم، چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم. خودتو برسون به دل بیقرارم، آخه من تو رو دوست دارم. چه بگی چه نگی میخونم از تو چشمات، چه بیای چه نیای میمونم عشق من پات. هنوزم میپیچه داره تو گوشم حرفات، تو من عاشق، روی تو هم عاشق شدم، پای خودم اصلا. میخندی میخنده دلم اما بمو بنده، دلم از قصه دل کنده، دلم اصلا دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه. دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه. بخوای چه نخوای تو رو به دست میارم، چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم. خودتو برسون به دل بیقرارم، آخه من تو رو دوست دارم. چه بگی چه نگی میخونم از تو چشمات، چه بیای چه نیای میمونم عشق من پات. هنوزم میپیچه داره تو گوشم حرفات، تو بخند بذار آروشم باز.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
کولی عاشق من دل شده در به درم، جا گذاشتی تو مرا آخرش پشت سرت. ای پریزاده من رسا همراهی نبود، تو ببخشین دل اگر آنچه میخواهی نبود. ببخش اگر شدم دلیل گریه های تو، ببخش اگر هنوز به سر
جدای مرزهای جهانی، زبان مشترک همه ما موسیقی است.
نمایشگاه طراحی‌های رضا منجزی با عنوان مرده بودگی تا 1 آذر در فضای هنری همرست برپاست. این نمایشگاه به عرضه آثاری می‌پردازد که از تلفیق طراحی فیگوراتیو و حروفی از الفبای فارسی به خط ثلث و به منظور آشنایی زدایی و تقدس زدایی از خط ثلث آفریده شدند. این هنرمند به نقل از هایدگر، فیلسوف معاصر آلمانی، هنر را به تماشا گذاردن جهان برای کسانی می داند که بیرون از هنر و مخاطب آن هستند. او از طراحی به تماشای دغدغه های اصلی انسان تعبیر می کند و بر این باور است که مدیوم طراحی در به تماشا گذاردن جهان مسیر کوتاه‌تری را می پیماید و برای مخاطب و هنرمند دست یافتنی تر است. موسیقی
قلبم بی تو تعریفی نداره، میشه برگردی؟ نمیدونم به هم کاش بگی چرا با دل من سردی. نم زده چشام و تو که میگفتی داری حقام، بیا برس به دادم اگه میشنوی صدام. باید این زمونه حال دلم و عشقی نمیدونه، همه دوریت داره منو به آتیش میکشونه. جای خالی داره قلبم و از جا میکنه، خیست عشقن دو تا چشمان این حال منه. کی به جای من داره سر روی شونت میذاره میخونه. سرد و بی روح این خونه، بی تو واسم مثل زندونه.
رادیو فرداست که همراه شماست.
تو این قفس جشن تولد تو بود،
هدیه من اون جبه تو یه قاب عکس خالی بود، شاید هنوزم یادته طعم شراب دود سیگار، شعر از جان خوندن و نقاشی کردن رو دیوار. برای من فرق نداره که از کجا شروع کنم، به حال خود بخندم یا از روزگار زیادی دادی.